خب بچه ها، دیگه وقت شنیدن قصه است. قصه دختری که از روم به سامرا آمد. آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، تو آسمون نوشته خوبا جاشون بهشته. توی سرزمین دور دور، اون زمانای قدیم قدیم، کشوری بود به نام کشور روم. بسیار کشور قدرتمندی بود و پادشاه اون قیصر روم دوست داشت به همه جا پادشاهی و فرمان روایی کنه. اما اونجا مسلمونان بودن که مقابل این سپاه می ایستادن و گاه گداری مسلمونان به کشور روم حمله می کردن و گاه گداری پادشاه روم به کشورهای مسلمونان. خلاصه بچه ها، جنگ و درگیری سالهای سال بود که ادامه داشت. در این قصر دختری بود به نام ملیکه که بسیار دختر مهربان و با نشاط و بسیار با نجابت بود. او انقدر مهربان بود که همه اهالی قصر دوست داشتن با او صحبت کنن و از او آرامش بگیرن. این دختر خانوم میشد نوه پادشاه روم. این پادشاه روم خیلی دوست داشت که ملیکه خانوم رو به عقد و ازدواج یکی از برادرزاده‌هاش که فرمانده لشکرش بود در بیاره. به همین خاطر اصرار میکرد به ملیکه خانوم که
ملیکه جان، تو باید به عقد برادرزاده من که یکی از فرماندهان لشکر من میشه در بیای. شما میتونید با هم زندگی خوب و زیبایی رو تشکیل بدید. تازه اینجوری قدرت پادشاهی هم در خانواده باقی میمونه. به زودی مجلس عروسی براتون ترتیب میدم که نام و یادش در طول تاریخ بمونه. میگم قصر رو آذین ببندن، لوسترهای بزرگ، شمعدانهای بزرگ، غذا و جور و واجور، رنگ و رنگ، میوه از هر چی که تو بگی، انقدر مجلس رو زیبا برگزار میکنم که همه انگوش به دهن بمونن و بگن نوه پادشاه روم ازدواج کرده. دخترم زودتر برو و برای خودت لباسی انتخاب کن. میخوام زیبایی تو در مجلس دیده بشه. به زودی به برادرزادم میگم بیاد و با هم ازدواج کنید. خب برو برو حاضر شو.
اما بچه ها، ملیکه خانم اصلا دوست نداشت به عقد و ازدواج اون پسر در بیاد. آخه اصلا رفتارهاش و ارتباطش با خدا خیلی کم بود. یه جوری میگفت این پسر که ایمان قوی نداره. آخه من دوست دارم با کسی ازدواج کنم که خدا پرست باشه، به خواسته های خدا احترام بذاره و اطاعت کنه خدا رو. آخه اون که اصلا این کارا رو نمیکنه. جواب پدر بزرگم رو چی بدم آخه؟ اما بچه ها، کار از کار گذشته بود. پادشاه روم، یعنی همون جناب قیصر خان، گفته بود چند روز بعد مجلس برگزار بشه. کشیش مسیحی وارد مجلس شد. 70 نفر از وزرا و استاندارا و کسانی که از طرف پادشاه در شهرهای مختلف نماینده بودند تو قصر جمع شده بودند. 300 تا از فرمانده های جنگجو و حالا 4000 نفر از ثروتمندان و افراد معروف و مشهور در کشور روم به داخل قصر جمع شده بودند و یه مجلس بسیار باشکوه داشت برگزار می شود. بله، جوان آمد و روی تخت نشست. حالا کشیش مسیحی میخواست خطبه ازدواج و عقد اون جوان و ملیکه خانم رو جاری کنه.
پادشاه، با اجازه شما میخواییم خطبه عقد این دو جوان و گل نوشکفته رو جاری کنیم. خب بذارید این انجیل رو باز کنم. همونطور که میدونید انجیل کتاب مقدس ما مسیحی است. به نام پدر، پسر و روح القدس میخوام عقد رو جاری کنم. پادشاه اجازه میفرمایید؟
بله شروع کنید.
اما بچه ها، تا کشیش مسیحی اومد خطبه عقد رو بخونه، ناگهان زمین شروع کرد به لرزیدن. قصر داشت میریخت، سقفش داشت میریخت، تمام غذاها از روی میزها ریخت، همه مردم فرار کردن. پادشاه و اون پسر جوان از روی تخت افتادن و هر کی به یک سمتی فرار میکن.
وای خدا، زلی زلی، فرار کنین،
فرار کنین، داره زلزله میاد. آی 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 آی، پام گیر کرده زیر میز، کمک کمک، اوه اوه اوه، این سیبه دوف.
بچه ها، تمام قصر ریخت به هم، زلزله داشت همه جا را میلرزون. مردم کشور روم ترسیده بودن، اما از اون بیشتر افرادی که توی قصر بودن. پادشاه و اون پسر جوون از ترس از هوش رفته بودن. نرجس خاتون که ترسیده بود و خودش رو پنهان کرده بود توی اتاق، بعد از دقایقی که همه جا آروم شد با خبر شد که قیصر روم به هوش اومد و کشیش مسیحی به او گفته
پادشاه، فکر میکنم در این اتفاقی که افتاده یک معنای خوابیده. به نظرم بهتر این دو جوان با هم ازدواج نکنن. این یک نشانه بده. اگه اونا با هم ازدواج کنن خیر و برکتی نیست و ممکنه خاندان پادشاهی از هم بپاشه. بیاید این ازدواج رو منتفی کنید. ای بابا،
پادشاه خیلی ناراحت شد، ولی مثل اینکه حرف کشیش رو پذیرفته بود. ولی به خودش گفت
من یک برادرزاده دیگه دارم، میتونم او رو به عقد ملکه در بیارم، اینطور بهتره. آی جمون، پاشو برو، مجلس چند روز دیگه با برادر کوچکتر تو به عنوان داماد برگزار میشه. برید دوباره مجلس رو آماده کنید.
بناها اومدن و ستونها رو درست کردن و یه دست آشپزا دوباره غذاها رو پختن و چند روز بعد همه دوباره جمع شدن. مثل اینکه ملکه خاتون هیچ راهی نداشت. پسر جوان نشست بر تخت و کشیش دوباره کتاب انجیل رو باز کرد تا خطبه ازدواج و عقد این دو گل نوشکفته رو با هم بخونه.
خب، پادشاه با اجازه شما، به نام پدر، پسر، روح القدس، وای جوان داره زلزله میاد.
بچه ها دوباره زلزله اومد. این بار دومی بود که داشت این اتفاق تو این چند روز میافتاد. قصد داشت پایه‌هاش میلرزید. دیگه هر کی به یک سمتی فرار میکرد. پیرمردا زیر دست و پا داشتن له میشدن. یک موش کنار خونه گفت وای آخ جون، یه عالم قضا داره میریزه. بچه ها برین قضا رو بردارین. بچه ها سیب و موز بود که زیر پای این و اون میرفت و همه رو میزد از زمین. یکی به این سمت فرار میکرد، یکی به اون سمت فرار میکرد. پادشاه و اون پسر از روی تخت افتادن و بیهوش شدن. بچه ها بعد از دقایقی همه جا آروم شد. دوباره قصر ریخته بود به هم و کشیش پیش پادشاه رفته بود.
پادشاه، به نظرم اتفاقی داره میفته. آخر تو این چند روز دومین باری که زلزله به این شدیدی میاد. خدایا این چه اتفاقیه؟ پادشاه، فکر کنم صلاح نیست این دو گل نوشکفته با هم ازدواج کنن. ای بابا، این ملکه چرا نمیتونه شوهر مناسبی پیدا کنه؟ پادشاه میخواد چند وقتی دست از ازدواج این ملکه برداره؟ داره خیلی خطرناکه، ممکنه کل کشور با زلزله نابود بشه.
پادشاه با خودش فکر کرد و گفت ای بابا، باید چه کار کنیم؟ خیلی خوب، تا مدتی دست از ازدواج ملکه میکشیم و تا اینکه شاید خواستگار خوبی پیدا بشه. ملکه این صدا رو شنید و رفت توی اتاقش و خوشحال بود. خوشحال از اینکه قرار نیست با جوانی ازدواج کنه که اطاعت خدا رو نمیکنه و به او ایمان نداره. ولی بچه ها، اون چند روزی بود که حالش خوب نبود. میدونید چرا؟ چون عده زیادی از مسلمونا که توی این جنگ ها با روم اسیر شده بودن، حسابی بهشون توی زندان ها سخت میگذشت. روز به روز حال ملکه بدتر میشد، تا اینکه پادشاه اومد و به ملکه گفت
نوی عزیزم، چرا داری روز به روز ضعیفتر میشی؟ خواسته ای داری که بتونم انجام بدم؟
ملکه گفت تعدادی از زندانی های مسلمونا توی زندان ها دارن عذاب میکشن، یکم به اونا رسیدگی کنید و غذای بهتری به اونها بدید. پادشاه دستور داد که به زندانی هایی که از مسلمون ها بودن بیشتر رسیدگی بشه. چند روز گذشت و ملکه یک شب در خواب یک خواب عجیب دید. او خواب دید حضرت عیسی مسیح علیه السلام به همراه جد شمعون و یک مرد نورانی که از همه اونها جلوتر بود و مقام بالاتری داشت وارد اتاق و قصر او شدند. به همراه ایشون 12 نفر دیگه هم وارد مجلس شدند. اونها کسانی نبودند جز پیامبر و 11 فرزندشون تا امام حسن عسکری علیه السلام. اونجا پیامبر رو کردند به جناب شمعون و حضرت مسیح علیه السلام و گفتند
برادرم ای عیسی، ملیکه را از شمعون و از شما به عقد پسرم در خواهم آورد و از او خواستگاری خواهم کرد برای فرزندم حسن عسکری.
ملکه خاتون یهویی از خواب پا شد. این خوابی که من دیدم یه خواب واقعی بود، یعنی حضرت مسیح و جدم شمعون و پیامبر مسلمونا اومده بودن به خواب من و منو برای فرزندشون حسن عسکری خواستگاری کردن. وای خدا، قلبم آروم گرفته. فکر میکنم این همون چیزیه که من میخواستم. آره بچه ها، ولی ملکه
هیچ از این خواب برای کسی تعریف نکرد و اون رو مثل یک راز برای خودش نگه داشت. او دیگه دوست داشت که یک مسلمون باشه. هنوز چند روزی نگذشته بود که ناگهان در خواب و در نیمه شب خوابی دیگه دید. او این بار خواب دید که حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر سلام الله علیها به خواب او آمدند. اونجا ملیکه به حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت زهرا علیها السلام سلام کردند و گفتند پیامبر آمدند و مرا به خواستگاری و عقد فرزندشون حسن عسکری در آوردن، ولی من نمیدونم چطور باید به ایشون برسم. حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردند به حضرت مریم و گفتند تا زمانی که ملیکه اسلام رو قبول نکنه و مسلمان نشه و شهادتین نگه، او به فرزندم حسن عسکری نخواهد رسید. ملیکه در خواب گفت من شهادت میدم که مسلمان بشم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اونجا بود که ملیکه در خواب شهادتین رو گفت و مسلمان شد. آره، اینطوری شد که ملیکه که یک دختر مسیحی بود این بار مسلمان شده بود. از خواب بیدار شد و این خواب رو هم مثل راز در دلش پنهان داشت. چند وقت بعد دوباره خوابی دید درباره اینکه چطور میتونه خودش رو به مسلمونا تسلیم کنه و اونها ایشون رو تا سامرا ببرن. آخه حسن عسکری علیه السلام توی سامرا زندگی میکرد. قرار شد ملیکه خودش رو شبیه خدمتکاران مسیحی در لشکر روم قرار بده و اینطوری در جنگی که رومیان احتمالاً در اون شکست میخوردن اسیر دست مسلمون ها بشه و تا سامر را حرکت کنه و تا به اونجا برسه. بچه ها، همین اتفاق هم افتاد. ملیکه لباسی از لباس خدمتکاران پوشید و به دور از چشم پدر بزرگ و مادر بزرگش راهی جمع خدمتکاران لشکر رومیان شد. اونها وارد یک جنگ شدن که در اون جنگ شکست خوردن.
آی، حمله کنید به سمت رومیا.
اینجا این تعداد خدمتکارانو بگیرید و اسیرشون کنید. اینها رو اسیر کنید و به سپاه و جمعی از مسلمونا برسونید. اونها رو باید تا بغداد ببریم.
بچه ها، همه اسیرا ناراحت بودن جز یه نفر. اون یه نفرم ملیکه خاتون بود که خوشحال بود که خواستش برآورده شده. او به دست مسلمون‌های اسیر شده بود که بسیار انسان‌هایی بودند با انصاف. اونها به نامحرما دست نمی‌زدند و به زن‌ها نگاه نمی‌کردند. سپاه اسلام اسرا رو تا شهر بغداد آورد. اما می‌دونید در شهر سامره داشت چه اتفاقی می‌افتاد؟ در شهر سامره امام هادی علیه السلام که پدر امام حسن عسکری علیه السلام بودن به بشر بن سلیمان دستور دادن تا با مقداری پول به شهر بغداد بره و در اونجا به دنبال یک اسیری بگرده که از کشور روم اومده. دختری که با لباس و پوشش خاص کاملا مشخصه. او انقدر با حجابه که نمیگذاره هیچ مردی به او نگاه کنه یا هیچ مرد نامحرمی به او دست بزنه. امام هادی علیه السلام به ایشون گفتن به بغداد برید و این نامه که به زبان رومی نوشته شده رو به دختری بدید که نامش ملیکه است. او نامه را میخونه و همراه با تو به سامرا میاد. این رو بدون که او اجازه نمیده به هیچ کس دیگه ای واگذار بشه و فقط تویی که میتونی او رو به سامرا بیاری. بشر بن سلیمان سوار بر اسب با سرعت زیاد خودش رو به بغداد رسوند. بله، درسته. در وسط میدان شهر بغداد تعدادی از اسرای کشور روم را آورده بودند، مردان و زنان. اما در بین اونها بشر بن سلیمان فقط دنبال دختری بود که با نشانه هایی که امام هادی علیه السلام میداد میخوند. دختری که بسیار با حجاب بود و در گوشه ای خودش رو پنهان کرده بود و نمیگذاشت که هیچ مردی به او نگاه کنه یا به او دست بزنه. آره، قیمتهای مختلفی رو میگذاشتن تا اسیرا رو بخرن. یکی میگفت من این دختر رو به 200 درهم میخرم. دیگری گفت
ولی من اون رو میخوام به 300 درهم بخرم و هر کی هر قیمتی بده بالاتر از اون قیمت اون رو پرداخت میکنم تا این دختر مال من باشه.
کسی که مسئول فروش اسرا بود جلو اومد، گفت
قیمت رو من مشخص میکنم. ای دختر بیا جلو، میخوام تو رو بفروشم.
بشر بن سلیمان جلو اومد و به مردی که اسرا رو میفروخت گفت نامه ای از مولام دارم و این رو بدون این دختر با هیچ کس به هیچ کجا نمیره مگر با من به سامر را بیاد. مردی که اسیرا رو میفروخت گفت چرا فقط با تو؟ بشر بن سلیمان گفت نامه ای به دست دارم که به زبان رومی برای این دختر نوشته شده، بگذار نامه رو به او بدم تا بعد متوجه بشی. بشر بن سلیمان جلو رفت و نامه رو به ملیکه خاتون داد. ملیکه نامه رو باز کرد و اون رو بویید و بوسید و به روی چشمانش گذاشت. نامه ای بود از مولاش امام هادی علیه السلام، یعنی پدر کسی که قرار به زودی همسر او باشه. نشانه هایی از بشر بن سلیمان توی اون نامه بود تا به ملیکه اطمینان بده که باید با اون مرد همراه بشه. بشر بن سلیمان کیسه ای که توی اون پر از درهم بود رو به مردی داد که اسرا رو میفروخت و اینجا ملیکه ابراز رضایت کرد و با بشر بن سلیمان به سمت شهر سامر را حرکت کرد. اونها رفتن و رفتن و رفتن تا اینکه به شهر سامر را رسیدن. شهر سامر را، جای آباد در دل یک بیابون بزرگ. بشر بن سلیمان وارد منزل شد و گفت
مولای من خبر خوشی دارم. ای امام هادی خبر خوشی دارم. ملیکه را با خود به همراه آوردم، همان کسی که مرا وعده داده بودید با خواندن این نامه با من همراه می شود. اما مولایم در آن نامه چه نوشته بودید؟
امام هادی علیه السلام داستان نامه را گفتند و اونجا بود که ملیکه وارد خانه امام هادی علیه السلام شد و برای اولین بار امام حسن عسکری علیه السلام رو اونجا دید. بعد از چند روز آن دو بزرگوار به عقد هم در اومدن و حالا زندگی مشترکشون رو با هم شروع کرده بودند. عمه امام حسن عسکری علیه السلام که خواهر امام هادی علیه السلام می شدن هم توی اون مجلس بودن. ایشون نامشون بود عمه حکیم خاتون.
آره، ایشون شاهد اون عقد مبارک بودن و حالا جناب ملیکه خاتون اسمشون شده بود نرجس خاتون، یعنی کسی که قرار مادر امام زمان علیه السلام باشه، یعنی همسر امام حسن عسکری. و حالا جمع اون خانواده مهربون دور هم گرم بود و زیباتر از هر خانواده دیگه توی دنیا. پدر امام هادی علیه السلام، عمه حکیم خاتون، همسر امام حسن عسکری و همسر ایشان یعنی نرجس خاتون توی خونه‌ای با هم زندگی می‌کردند. اما بچه‌ها، داستان اینجا تموم نمیشه. حاکم بدجنس اون زمان مدام اون خونه رو مراقبت می‌کرد و پر از جاسوس بود اون خونه و هر روز دنبال این بودن که ببینن چه اتفاقی داره توی اون خونه می‌افته. اما من نمیتونم بقیه قصه رو بگم چون این قصه ادامه دارد. لطفاً با قسمت‌های بعدی قصه‌های بی‌قصه ما رو همراهی کنید. ممنونم.